موتور شخصیم را که فروختم با نصف آن مقدمات ازدواج را فراهم کردم. جعفر هم خودش را از جبهه رساند. خیلی خوشحال بود. بنا گذاشتیم در خانه پدری با هم زندگی کنیم. شب عروسی تمام هوش و حواسم به این بود که اصحاب شیطنت اجتماع نکنند و قضایای شب عروسی جعفر تکرار نشود. رفتم و از مادران عباس علافچی و بهرام عطاییان اجازه گرفتم و آنها مثل گذشته گفتند تو را که در لباس دامادی ببینیم پسرانمان را دیدیم. چند روز بعد جعفر ساکش را برداشت و برای خداحافظی آمد. مادرم قرآن به دست گرفت و جلوی در ایستاد و دو سه بار بوسیدش. جعفر خندید و گفت مادر جان آنقدر ببوس که سیر شوی، بار اولم که نیست به جبهه می روم. مادرم گاهی قرآن را دور سرش می گرداند و دوباره می بوسیدش. خانم جعفر هم گوشه حیاط ایستاده بود و آرام گریه می کرد. این بدرقه با تمام بدرقه های من و جعفر در تمام سالهای جنگ متفاوت بود. حرکات مادرم از این واقعه خبر می داد که باید از او می پرسیدم. دلشوره به جانم افتاد. جعفر که رفت پرسیدم خوش به حال جعفر، جوری بدرقهش کردی انگار ظاهر کربلاست. مادر تا آن لحظه خودش را نگه داشته بود، اما یک بار بغضش ترکید. دیشب در عالم خواب در یک صحرای بزرگ بودم و خیمه ای بزرگ وسط آن قرار داشت. در خیمه را باز کردم. خانم فاطمه زهرا وسط خیمه نشسته بود. توبا خانم و فاطمه خانم و بقیه مادران شهدا هم دور حضرت زهرا حلقه زده بودند. حضرت فرمود خوش آمدید. مادر خوابش را که تعریف کرد عصازنان و لنگان لنگان دنبال جعفر رفتم، ولی دقایقی بود که از سپاه انصار الحسین عازم جبهه شمال غرب شده بودند. روزها به سختی می گذشت. درونم قوقا بود. می خواستم با همون تن زخمی به جبهه بروم، اما می دانستم خواب مادرم دیر یا زود تعبیر می شود. پاییز سال 66 چند اتوبوس از جبهه شمال غرب به همدان آمدند. گویی جبهه از رزمنده خالی شده بود. خبری مثل بمب در سراسر استان پیچید. علی چیتسازیان فرمانده اطلاعات عملیات لشکر به شهادت رسیده است. شاید اگر خبر شهادت برادرم جعفر را می آوردند این اندازه حیران و درمانده نمی شدم. علی آقا علمدار لشکر بود. اینکه لشکر و جبهه بدون علی باشد در باور هیچ کس نمی گنجید. اگرچه او در آرزوی شهادت می سوخت. یاد آخرین دیدارمان افتادم، آنجا که دامنه ارتفاع برد هوش را نشان داد و حالا در همان مسیر در همان شناسایی روی مین رفته بود. شب به سردخانه بیمارستان رفتم و کنار پیکر غرق به خونش نشستم و تا صبح با او درد دل کردم. بعد از شهادت علی آقا جعفر از اطلاعات عملیات به تخریب برگشت. مدتی بعد عملیاتی به نام بیت المقدس دو در همان جبهه آغاز شد. عصاها را با عصبانیت کنار انداختم و عازم سپاه شدم. حاج آقا سماوات را دیدم، دستی به سرم کشید و گفت عصایت را بردار و صبور باش و به خانواده هم صبوری بده. خانواده شهدا خیلی پیش خدا قرب و منزلت دارم. منتظر شنیدن خبر جعفر بودم. حتما مادرم هم می دانست که عنقریب در خانهش را می زنند و می گویند جعفر رفت. اما من چطور می توانستم روی همسر تازه عروسش نگاه کنم؟ همانجا یکی از بچه های تخریب را دیدم، از دوستان نزدیک جعفر که زار می زد. در آغوشم گرفت و گفت جعفر شب عملیات ساعت مچیش را به من داد و گفت از مال دنیا فقط این قطعه را دارم و می خواهم وقتی پیش خدا می روم هیچ چیزی از من باقی نماند. ساعت را به من داد اما نپذیرفتم. پرسیدم پیکرش کجاست؟ چیزی از او باقی نمانده. راهی معراج شهدا شدم. همه آنها که در این سالها در کنارم در آغوشم شهید شده بودند برادر من بودند و حتی نزدیکتر از برادر، اما قصه می‌خوردم که چرا من مانده‌ام و جعفر رفته است. برادری که پایش را به جبهه من باز کردم که خیلی دیرتر از من آمد و زودتر رفت. حتی خودش بارها می گفت داداش از خدا بخواه مثل تو باشم. در معراج شهدا تابوت 40 نفر را شانه به شانه هم گذاشته بودند. اسمهایشان را یکی یکی خواندم: حمید قمری، غلام سعیدی فر، و با بسیاری از آنها صیغه برادری خوانده بودم. روی یکی از تابوت ها نوشته شده بود جعفر خوشلفظ، فرزند اسدالله، تخریب لشکر انصارالحسین. در تابوت را باز کردم، منتظر بودم دست و پای قطع شده ببینم یا تن بی سر، اما حجم کفن کمتر از 20 سانتی متر بود. با چند تکه گوش که در کف دو دست گم می شد، همه جا یاد روزه حضرت علی اکبر افتادم و برای خودم روزه خواندم و چپ و راست کفن مقدار زیادی پارچه سفید گذاشتم که تازه به اندازه یک قنداقه بچه شد و رفتم که خبر را به خانواده بدهم. مادرم داشت قرآن میخواند و اشک چشمش را پاک میکرد. معمول بود برای گفتن خبر شهادت فرزندی به خانوادهش اول میگفتند مجروح شده و بعد اینکه حالش خوب نیست و دست آخر خبر شهادت را میدادند. من هم خیلی ناشیانه گفتم مادر جان، جعفر یک زخم جزئی برداشته و بردنش بیمارستان. مادر چشم به چشمان من دوخت و گفت جعفر شهید شده. با عصبانیت گفتم کی گفته؟ با آرامش جواب داد قرآن. و ادامه داد: امروز که رادیو خبر حمله را در جبهه داد، قرآن را باز کردم، این آیه آمد و آیه را با صدای بلند خواند: و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. خدا گفته که او شهید شده، اما تو میخواهی کتمان کنی؟ ایمان و صلابت مادر به من آرامش داد. آرام شدم، اما نمیتوانستم به مادر بگویم فرزند تو پیکر ندارد. همان شب بهرام عطاییان به خوابم آمد. در عالم خواب پرسید: علی، قرآن و شال من کجاست؟ سرم را پایین انداختم. قرآن و شال خونین بهرام بین 4 شهید دست به دست شده بود و اگر من رفتنی بودم کسی آن را مطالبه می کرد. التماس کردم که بهرام جان، اگرچه من لایق آن امانت خونین نیستم، از خدا بخواه به کسی بسپارمش که مثل تو باشد. آخر بعد از تو خیلی ها شهید شدند: عباس علافچی، جهانی، حمید قمری، غلام علی سعیدی فر، علی رضا ترکمان، علی آقا چیتسازیان و خیلی های دیگر. کسی نمانده که لایق قرآن و شال تو باشد. گفت: همه اینها را می دانم، ما همه دور هم هستیم، اما اسم یک نفر را نگفتی. این حرف بهرام گویی در قفس دنیا را برای من باز کرد و به من گفت از قفس بیرون بیا و پرواز کن. شعف جان بخشی مثل خون در رگهایم دوید. فکر کردم آن نفر آخر که جامانده منم. هیجان با شوق پرسیدم اسم چه کسی را نگفتم و منتظر بودم که بگوید خودت آن نفر جامانده هستی، اما بهرام گفت آخرین نفر جعفر است که او هم پیش ماست، خیلی خوشحال و سرخوش مثل تازه دامادها. شعفم به یأس و ناامیدی بدل شد. غم جانکاهی تا عمق جانم نشست. گریه هم گرفت. سرم را روی شانه بهرام گذاشتم و در آغوش هم گریه کردیم. وقتی از خواب بیدار شدم صورتم خیس بود. صبح روز بعد قبل از تشییع جعفر قطعه ای از شال خونی بهرام را داخل کفن او گذاشتم و بعد از مراسم شب 7 به جبهه برگشتم. چند ماه بعد در مرداد ماه سال 67 جنگ تحمیلی به پایان رسید و من ماندم و یاد و خاطره صدها شهید که چشم به شفاعتشان دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.